الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشي من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه، سواء كان تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة، أو ذهنيا كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما. فرمودن که شبیه اون نظریهی که در فرق میان حرف و اسم بیان کردیم، شبیه اون نظریه رو در فرق میان خبر و انشا و همچنین در اسماء اشاره و ضمایر و ضمایر غائب و خطاب همون نظریه رو داریم. در اسم اشاره و در ضمایر فرمودن مسئله جزئی جهر، مسئله تشخص، این از عوارض استعماله و به تعبیری که در بحث امروز دارن می فرماین این تشخص من قبل استعماله. یعنی اگر استعمال شخص مستعمل در کار نباشه، کلمه هازا یا کلمه هوه یا یاشن، با قطع نظر از استعمال ما درش تشخصی نمی بینیم، جزئیتی درش ملاحظه نمی کنیم. این از کیفیات استعماله که اگر متکلم بخواهد استعمالش علا نحو اشاره باشه، این اشاره مشار الیه معین لازم داره و در نتیجه جزئی می شود و تشخص پیدا می کنه. در ضمیر خطاب استعمال است که علا نحو الخطاب و به کیفیت خطاب، و خطاب یک مخاطب معین لازم داره. بنابراین می فرماین که این جزئیات برخلاف نظر مشهور که در اسم اشاره و در ضمایر آمدن جزئیات را داخل در موضوع له و داخل در مستعمل و فی دانستن، می فرماین به نظر ما این حرف صحیحی نیست. باز در دنباله مطلب اشاره می کنند به فرق بین حرف و اسم. می فرماین نظر ما همین شد که بین حرف و اسم از نظر موضوع له و از نظر مستعمل فی هیچ فرقی وجود نداره. هم لفظ ابتدا دلالت بر معنای کلی می کند و استعمال در معنای کلی می شود، و هم کلمه من دلالت بر معنای کلی داره و در معنای کلی هم استعمال می شه. اختلاف بین این دوتا مربوط به یک امر خارج از موضوع له و خارج از مستعمل فیه. اینجا جواب یک سؤالی رو مرحوم آخون میدن و اون این است که آیا این نظریه که در هر موضوع له یا مستعمل و فی خاصه، این نظریه یک نظریه که قدما هم قبول داشتن که شما میخواید رد بکنید، شما میخواید یک حرفی که قدمای اصولیین و کثیری از بزرگان اصولیین زدن این حرف رو رد بکنید، یا اینکه نه این حرف یه حرفی نبوده که در بین قدما هم رایج باشه. مرحوم آخوند در جواب این سؤال می‌فرمایند اتفاقا مسئله همین طوره که این مطلب که ما بگیم در موضوع له جزئیات و خصوصیات وجود داره، یا در مستعمل و فیه حرف جزئیات و خصوصیات وجود داره، این هیچ عین و هیچ اثری از این در کلمات قدما نیست. شما فکر نکنید ما یه حرفی زدیم اینجا و خواستیم حرف تنها ساله علمای اصولی رو از بین برده باشیم. این مسئله و این نظریه که بگیم موضوع له حروف یا مستعمل و فیه حروف جزئیات و تشخص و خصوصیات درش موجوده، یک مطلبی که بعضی از متأخرین آمدن ادعا کردن، مثل مرحوم صاحب فصول. قدما در کلماتشون اسمی و نشانه از این خصوصیات و جزئیات ما درش نمیبینیم، و گویا مرحوم آخون با این حرف میخوان یه مقداری نظریه خودشون رو تقویت کنن. اما معذالش باز برای تقویت بیشتر در دو سطر آخر این بند میفرمایند اگر بنا باشه که در حروف اون قصد عالیت و حالیت و عدم استقلال جمع جزء موضوع له باشه، یعنی ما بیاییم بگیم نه واژه معنای کلی تصور کرده اما من را برای ابتداء معین و مشخص وضع کرده، این دو اشکال داره. یک اشکالش این است که چرا در اسما این حرف رو نمیزنیم؟ چرا وقتی نوبت به لحظ ابتدا میرسه میگید ابتدا یک موضوع له کلی داره؟ اونجا دیگه این لحاظ استدلالیت که در این معنای ابتدا هست چرا در اونجا داخل در موضوع له قرار نمیدید؟ خب در ابتدا هم بگید ابتدا یعنی لحظ ابتدا وضع شده برای ابتداییت به لحاظ استقلالی، اونجایی که ما میخواییم اراده استقلالی داشته باشیم. خب شما در اسما لحاظ را داخل در موضوع له قرار نمیدید، اما به حروف که میرسه یک لحاظ عدم استقلالیت را داخل در موضوع له یا مستعمل و فی قرار میدید. چه فرقی بین اینها وجود داره؟ مطلب دوم، که این مطلب دوم باید یه مقداری در عبارت مرحوم آخون دقت کرد و این مطلب رو در آورد و همه محققین بهش اشاره نکردن، بعضی از محققین کفایه به این مطلب اشاره کردن. در شروع هم که ملاحظه بفرمایید در بعضی از شروع آمده در بعضی از شروع نیامده. مطلب دوم مرحوم آخون می‌فرماید اگر ما بخواهیم در حروف لحاظ عالیت و عدم استقلالیت را بیاوریم قید موضوع لن قرار بدیم، این مستلزم دور هست. چطور مستلزم دوره؟ می‌فرمایند ما برای شما در همین چند سطر گذشته اثبات کردیم که لحاظ استقلالی و عدم استقلالی این از کیفیات عارضه استعماله. یعنی یک وقتی است که متکلم میخواد استعمالی بکند که این استعمال در مقام اراده یک معنای استقلالیه، یه وقتی هم هست که میخواد استعمالی بکند که در مقام اراده معنای غیر استقلالیه. هم این لحاظ استقلالیت و لحاظ عدم استقلالیت شد از عوارض استعمال، از کیفیات استعمال. خب هر عرضی متوقف بر معروضشه، تا معروض نباشه عرض محقق نمیشه. هم لحاظ استقلالیت یا عدم استقلالیت توقف دارد بر استعمال. از اون طرف شما صاحب فصول و دیگرانی که از شما تبعیت کردن آمدن گفتن در معنای حرف عدم استقلالیت هست و ما خارجاً میدونیم کل استعمال متوقف علی معنا، هر استعمالی متوقف بر معنا، یعنی تا یک معنایی برای لفظی وضع نشده باشد استعمال امکان نداره. استعمال توقف دارد بر معنا. شما داخل در معنا قید عدم استقلالیت قرار دادید. پس استعمال متوقف بر اون لحاظ عدم استقلالیت نتیجه این شد. از اون طرف عدم استقلالیت متوقف بر استعماله، استعمالا متوقف بر عدم استقلالیت، پس دو لازم میاد. ما اگر آمدیم گفتیم عدم استقلالیت از شؤون استعماله، دیگه حق نداریم داخل در دایره موضوع لن قرار بدیم، چون مستلزم دوره. امر ثانی اینجا تمام میشیم. فلان حسن ما حقرنا، از اون چی که ما تحقیق کردیم روشن می شود که ان تشخص جزئیت ناشی من جبل استعمالات، جزئیتی که ناشی از استعمالات هست، ناشی هست یعنی از عوارض استعمال، از کیفیات استعمال. تشخص از ناحیه استعمال میاد. شما اگر خواستید بازار استعمال بکنید برای اشاره به شخص معین، در مقام استعمال جزئیت به میدان میاد. با قطع نظر از استعمال ما جزئیتی نداریم. این تشخص لا یوجب تشخص المستعمل فی، موجب جزئیت مستعمل فی نمیشه. دقت کنید مرحوم آخوند تکلیف مستعمل فی رو میرسن دیگه موضوع روشن میشه. یعنی اگر اثبات کردن مستعمل فی نمیشود جزئی باشه، دیگه هیچ کس نمیاد دیگه خب آقا مستعمل فی کلی باشه اما موضوع جزئی باشه. وقتی مستعمل و فی رو حل کردن یه موضوع هم حل میشه. نه فرض کردم فرق بین مستعمل فی و موضوع له اینه، مستعمل فی اهمه. شما اگر لفظ را در معنای حقیقی استعمال کنید، این معنای حقیقی هم موضوع له هم مستعمل فی. اگر لفظ را در معنای مجازی استعمال کنید، این معنای مجازی مستعمل فی هست اما موضوع له. درست؟ حالا بخواهیم بگیم آخون بخواهد بفرماید که یعنی فرق بین مستعمل و فی و موضوع له در اهمیت و اساسیت مستعمل و فی اهمه. آخون بخواهد بفرماید که شما من را در هر معنایی که استعمال بکنید مستعمل و فیهش کلیه. در صرف و من البهره من در یک معنای کلی ابتداییت استعمال شده. پس جزئیت از کجا آمد؟ جزئیت از ناحیه این که من در مقام استعمال یک معنای غیر استقلالی هم میشه مقام استعمال و از عوارض استعمال حاضر هم میگه. وقتی که میگیم حاضر بگیم موضوع لهش کلیه مفرد مذکره، مستعمل و فیهش هم کلیه مفرد مذکره. البته ما داریم نظر آخون رو بیان می کنیم، این نظریه رو الان قریب به اتفاق نپذیرفتن، رد کردن. مرحوم آخون میگه شما وقتی که میگید هازا زیدان، این هازا در همون معنای کلی استعمال شده، اما چون شما در مقام اشاره به شخص معینی جزئیات هم در اینجا وجود داره، این مدعای آخونده. این تشخص لا یوجب و تشخص مستعمل و فیه را، اما از این که تشخص هم خارجی هست، تشخص خارجی کمافی مثل اعمال اشاره که وجود مشار الیه معین خارجی سبب تشخص خارجی میشه، یا ذهنی کمان که در اسماء اجناس حروف و نحوه ما که یک جزئیت ذهنی در اینها وجود داره. من غیر فرق فی ذلک اصلا بین الحروف و اسماء اجناس، فرقی نیست فی ذلک، یعنی در این که مستعمل و فی جزئی نیست، فرقی نیست در این که مستعمل و فی جزئی نیست بین حروف و اسماء اجناس. و لامری قسم به جان خودم که هذا واضح، ولذا یه معیبی هم میارن، لیس فی کلام القدما من قول الموضوع له او المستعمل فی خاصه فی الحرف اینون ولا اثر. در کلام قدما یا کسی از قدما بگوید موضوع له در حروف خاصه یا مستعمل و فی خاصه، هیچ اثر و نشانی وجود نداره. و انما ذهب الیه، یعنی الى قول الموضوع له او المستعمل فی خاصه، بعض من تأخر، بعضی از متأخرین که مرحوم صاحب فصول هست. ولعله که فرماید صاحب فصول هم که این عقیده رو پیدا کرده، لعله یعنی لعل این ذهاب لتوهم کون قصدهی به ما و وقتی غیره، توهم کرده که قصد معنا به ما و وقتی غیره، یعنی به عنوان اینکه این معنا آلت برای غیر باشه و حالت برای غیر باشه، توهم کرده که این از خصوصیات موضوع له یا از خصوصیات مستعمل و فیه. و حال آنکه این واقع به حالیه، و حال آنکه کفلت کرده صاحب فصول من ان قصد المعنا من لفظه قصد معنا از لفظ اون معنا علا انهائه، این علا انهائه متعلق به قصد قصد با انواعی که داره، یعنی قصد استقلالیت، قصد عدم استقلالیت، قصد اخباریت، قصد انشاییت، قصد معنا با انهایی که دارد لا یکاد و یکونو من شعونهی و اطواره، این از شعون و اطوار معنا نیست، این داخل در موضوع و داخل در معنا نیست، این من شعونهی رو کنار کتاب معنا کنید به حیث این که داخل در موضوع له باشه، این شعون به معنای دخالت در موضوع له یا دخالت در مستعمل و فیه. خب اینجا حالا عبارت رو تمام بکنیم، و الا، و الا یعنی اگر قصد معنا داخل در موضوع له یا مستعمل و فیه باشه، فلیکن نقض میکنیم به اون قصد استقلالیت در اسما، فلیکن قصده به ما هو هو فی نفسه، قصد استقلالیت یعنی اونجایی که معنا را هو هو خودش را فی نفسه خودش را تصور میکنیم، نه عنوان وسیله و آلت برای معنای دیگر، فلیکن کذاره، خب اونم باید همین طور باشه، یعنی بگیم انسان، حالا اصلا کاری که ابتدا نداشته باشیم، انسان که یک مفهوم استدلالیه، بگیم این انسان وضع شده برای حیوان و ناطقی که قصد استدلالیت از اون میشود، این قصد استدلالیت رو بیاریم در دایره موضوع له، در حالی که هیچ کسی این حرف رو نزده. خب حالا ببینید اینجا ما باشیم و ظاهر عبارت آخون دوری ملاحظه نمیشه که آخون به خاطر یه دور وجود داره، اما بعضی ها مثل مرحوم آقای حکیم در حقایق الاصول درد کردن اون روز اول، حتما با حقایق الاصول معنوس باشید، ایشون و بعض دیگر دیگر این عبارت ولطفله آخون میخواد اینجا اشاره کند به یک دوری، و اون دور این است که اگر آمدیم گفتیم قصد غیر استقلالیت از شؤون استعماله، یعنی شو از عوارض استعمال، کل عرضین هر عرضی متوقف بر معروضشه، پس این قصد عدم استقلالیت متوقف بر استعماله، از اون طرف شما صاحب فصول این قصد رو آمدید داخل در موضوع لن قرار دادید، خب پس استعمالم متوقف بر قصد عدم استقلالیت میشه، چون هر استعمال متوقف بر معنا و این مستلزم دوره. چرا دیگه؟ احسنتون، این جواب اشکال دور همینیستی میشون فرمودن که اگر ما، یعنی اگر کسانی مثل صاحب خصوص آمدن عدم استقلالیت رو جزء معنا قرار دادن، دیگه نمیان این رو از شؤون معنا قرار، از شؤون استعمال قرار بدن، نمیان این رو از عوارض استعمال هم قرار بدن، یعنی هم اون کار هم این کار، هم جزء موضوع له هم از عوارض استعمال، خب این مستلزم دور میشه، در حالی که صاحب فصول و دیگرانی که از صاحب فصول تبعیت کردن میگن این قصد عدم استقلالیت جزء موضوع له یا مستعمل و فی هست، اما از عوارض و از شؤون معنا، از شؤون استعمار نیست. احسن نو فتعنم فی المقام. خب آخون معمولا فرقش در کفایه اینه، وقتی یک نظری میده در آخرش هم بالاخره یک عرض میشود که حالا تعبیر به رجعت نکنیم، تعبیر به این که بالاخره یک شعاری هم در آخر مطلب به نفع خودش میده و بحث رو تمام میکنه. فَإِنَّهُ دَقِيقٌ وَقَدْ ظَنَّ فِيهِ أَقْدَامُ غَيْرِ وَارِدٍ مِنْ أَهْلِ التَّحْقِيقِ وَالتَّدْلِيلِ. لغزیده است در این بحث اقدام غیر واحدی از اهل تحقیق و تحقیق. خب حسنان الله من الزهر. این هم مطلب دوم که بیان کردن امر ساله این وقت هست که ما در بین استعمالا یک استعمال حقیقی داریم و یک استعمال مجازی داریم. اگر لفظ در موضوع له استعمال شد میشه استعمال حقیقی، در غیر موضوع له میشه مجازی. البته این تعریف مشهوره، بعدا انشاءالله به بحث‌های خارج برسیم، برای مجاز یک تعاریف دیگری شده، دو تعریف دیگر غیر از تعریف مشهور شده و تعریف مشهور رو دیگه تقریبا معاصرین و متأخرین نپذیرفتن. یه تعریفی است که سکاکی کرده و یک تعریف دیگری هم هست. امام رضوان الله تعالی علیه در بحث مجاز تعریف مجاز بنابر نظر مشهور رو نپذیرفتن، ایده‌ای از ترامزه ایشون هم نپذیرفتن. علی حال مجاز رو قدما و مشهور تعریف می کنن به استعمال لفظ غیر موضوع لفظ. که حالا فعلا ما بحثمون در تعریف اینها در اینجا نیست. بحثی که در اینجا مطرح هست این است که در استعمال حقیقی ما بلا شکن نیاز به وضع واضح داریم. آیا در استعمالات مجازی هم ما نیاز به وضع واضح داریم یا نه؟ قدما و از جمله اونها از متأخرین مثل مرحوم میرزای قمی در قوانین، اینها گفتن که در استعمالات مجازیه ما نیاز به وضع واضح داریم. خب اینجا اگر سوال کنیم که خب آقا مرادتون از وضع واضح چیه؟ دو تا معنا، خوب بحث رو دقت بفرمایید، دو تا معنا برای وضع واضح شده. یک میگویند که ما که میگیم نیاز به وضع داره مراد وضع نوعیه. در استعمالات حقیقی هم وضع شخصی وجود داره هم وضع نوعی، اما میگویند در این استعمالات مجازی که میگیم وضع باید وضع کنند مراد وضع نوعیه. وضع نوعی یعنی چی؟ یعنی وضع اعلام میکنند. هر جا بین معنای حقیقی و معنای مجازی یکی از این علائق 25 گانه باشه شما میتونید لفظ رو در معنای مجازی استعمال بکنید، این میشود وضع نوعی. این وضع حالا عرض میکنم. تعبیر دوم که باز در کلمات قدما گفتن مراد ما از وضع ترخیص واضحه، یعنی واضح بیاد اجازه بده. فرق این دو تا تعبیر در این است که در تعبیر اول واضح آمده یه وضعی کرده به وضع نوعی. یه وضع نوعی یعنی در نظر گرفته یکی از علاقه 25 گانه را و با وجود اون علاقه گفتن استعمال در معنای مجازی مانعی نداره، وضع وجود داره. و لذا بعضی ها گفتن خب اگر وضع وجود داره پس اینو چرا بشنید مجازی؟ این باید بشه مشترک لفظی و بحث های خیلی مفصل و متفصلی کردن. اما اکثرشون تعبیر دوم رو دارن، دیدن دوچار اشکالات میشن، گفتن آقا مراد یعنی ترخیص واضح، همین که در ذهن ایشونم بود اجازه واضح. مرحوم آخون و مرحوم صاحب فصول و تقریبا دیگه بعد از مرحوم آخون همه رو دیگه پذیرفتن، گفتن استعمالات مجازیه نیازی به وضع و ترخیص واضح نداره. پس چیه ملاک استعمال؟ ملاک صحت استعمال؟ گفتن ملاک صحت استعمال مجازی این است که طبع سلیم و ذوق سلیم بپسندد اون استعمال رو. اونوقت اگر یه استعمال مجازی رو ذوق انسان پسندید، بگیم استعمال درسته، اهم از این که علاقه 25 گانه باشد یا نباشد. یعنی گاهی اوقات ممکن است یکی از اون علاقه 25 گانه باشه اما ذوق نپسنده او رو، و گاهی بالعکس ممکنه ذوق بپسندد اما هیچ کدام از اون علاقه هم نباشه. مثلا ببینید، حالا این مثال رو عرض میکنید، یه مثالی هم استهزان هم داره. این مثال آمدن گفتن که شما اگر ملاک را علاقه قرار بدید ما موردی رو برای شما میاریم، یکی از این علاقه 25 گانه وجود داره اما ذوق اون استعمال مجازی رو نمیپسنده، حقش سلیم اون استعمال مجازی رو نمیپسنده. بگیم کجا؟ میگوین یکی از علاقه قوت ما جعول و الی، جعول و با همزه، علاقه مشارفت مثلا یا قوت. اگر انسان چیزی رو که داره میخوره معقول، خب ما بیاییم که علاقه قوت بگیم چون این معقول بعدا در بدن انسان تبدیل و تحول پیدا میکنه، یه مقدارش تبدیل به اثر میشه، بگیم این حق رو بگیم اثر رو ازش اراده بکنیم، علاقه قول هم اینجا وجود داره، هیچ ذوقی رو نمیپسنده. پس نتیجه میگیریم مجرد وجود علاقه دلیل بر صحت استعمال مجازی نیست. پس آخون میفرماید ملاک صحت استعمال مجازی حسن الاستعمال و دلیل و علی ذلك امران. دلیل اول وجدانه، که همین مثالی که عرض کردم مؤید این هست، یک دلیل دومی رو هم در امر رابع بیان میکنن که اونجا اشاره میکنیم، از سال صحت استعمال لب فی ما یناسب و ما وزهله، صحت استعمال لب در اون که مناسبت با موضوع لب دارد، هل هو وضع الوضع، آیا به سبب وضع او به طبع یا به سبب طبع، وشهان و قولان از هروهما انهو به طبع. ملاک استعمال یا صحت استعمال طبعه به شهادت وجدان، یه دلیل اینجا میارن یه دلیل هم در بحث بعد میارن. به شهادت الوجدان به حسن الاستعمال فیه یعنی فیما یناسب ولو معنن الواضح ام ولو که استعمال نه میکنن و استهجان به استعمال فیما لا یناسب استعمال در اون چه که مناسبت ندارد ذوق او را مستحجن میدانه دیگه این استعمال پسندیده نیست مثل مثال این که بگیم عقل رو بگیم از اون عذره را اراده کنیم عقل رو در عذره استعمال کنیم ولو ما تحسیص الواضح ولو واضح اجازه داده باشه. خب این حسن بگید آقا بحث ما در حسن نیست ولی ما میخوایم شعر بگیم که صحبت ذوق و طبع سلیم و اینها باشه. بحث ما در استعمال صحیح و استعمال غلط جواب میدهون ولا معنا به صحته معنایی نیست برای صحت استعمال الا حسن اگر حسن استعمال و ظاهر ان صحت لفظ نوعه او مثله من قبیله اگر لفظ رو بگیم نوع لفظ رو اراده کنیم یا مثل لفظ رو اراده کنیم که الان توضیح میدیم من قبیلهی یعنی من قبیل الاستعمال فی ما یناسب و ما وضعله و از قبیل استعمال حسنه کما جعل فی الاشارت و الی تفصیله اشاره به تفصیلش میاد در همین امر رابع در آن بیان میکنیم. خب به نرمایید این مطلب عرض کنیم خب حالا چه فرقی میکنه ما بگیم واضح اجازه بده یا ملاک حسن استعماله؟ در روایات ما مواردی رو داریم که لفظ در معنای مجازی استعمال شده و هیچ کدام یک از این علائق 25 گانه درش نیست. خب ما با این روایات چیکار بکنیم؟ اگر کسی بیاد بگه ملاک در استعمال در معنای مجازی این علائق 25 گانه است اونجا گرفتار میشه. در این نظریه طبق این بیانی که الان عرض کردم در مسائل روایات و اینها نقش جزایی داره. امر رابع بفهم استعمال متأخر از وضعه، البته نه هر استعمالی، گاهی اوقات یه نوع وضعی هم داریم الوضع و بل استعمال، یعنی وضع چه جسمه، وضع تعینی، وضع تعینی، وضع استعمالی، الوضع و بل استعمال هم داریم، اما با قطع نظر از اون استعمال از وضع متأخره. این یا از وضع نوعیه یا معنای ظاهریش مراد نیست و مراد تحقیق واضحه. نه نه از اونا نیست، از اونا نیست، از تعیینی یا وضع نوعیه و یا تحقیق واضحه. اینی که گفتن برای این و دو تا تعبیر در کلمات خود خودما وجود داره برای همین جهت. امر رابع که حالا شروع میکنیم در بحث امروز، خواب حال ما لفظ را استعمال میکردیم و ازش معنای لفظ را ارائه میکردیم، میگفتیم زید، از زید اون محجیز خارجی و اونی که در عالم خارج هست اراده می کردیم. آیا ما می توانیم لفظ را استعمال کنیم و چیزی را اراده کنیم که از سنخ معنا نباشه، از سنخ خود لفظ باشه؟ آیا چنین چیزی هست یا نه؟ مرحوم آخون می‌فرمایند چهار قسم در اینجا به حسب ابتدا، به به ذهن میرسه. و ما در این چهار قسم دو تا بحث داریم. یک بحث در امکان این چهار قسمه که آیا همه امکان داره یا بعضیش امکان نداره، و بحث دوم این است که حالا اون مواردی که امکان داره آیا طبق استعمال برش میشه یا خیر. اما چهار قسم میفرمایند گاهی لفظ گفته می شود و نوع از او اراده می شود. مثلا مثالی که خود آخوند زدن میگیم ضربه فعل و مازم، ضربه رو مبتدا قرار می دیم، فعل و مازم خبر. اینجا از ضربه معنای حدثی ضربه رو اراده نمی کنیم، از ضربه چیزی از سنخ لفظ ضربه رو اراده می کنیم، لیکن نوعش رو. یعنی میخوام بگیم هر چیزی که بر وزن فعله ولو ماده زاد و را و با هم نداشته باشه این فعل ماده. قسم دوم از یطلق اللفظ و یراد و بهیف تنفو، گاهی لفظ استعمال می شود یا اطلاق می شود و ازش تنف او اراده می شه. مثل کجا؟ مثل این که در مثالی که مرحوم آخوند بیان می کنند این است که یک کسی می گه زیدون، یا می گه ضرب زیدون، یک شخصی می گه ضرب زیدون، دیگری میخواد تجزیه و ترکیب بکنه میگه زید در ضرب زیدون فاعله. خب این زیدی که گفته معنای زید رو نمیخواد اراده بکنه، لفظ زید رو داره اراده میکنه، اما صرف او رو اراده کرده. یعنی هر اسمی که فعل از او صادر میشود او عنوان فاعل رو داره. قسم سوم لفظ اطلاق بشه و اراده نیست، و قسم چهارم لفظ اطلاق شود و خود همون لفظ اراده بشه که مثالی که در تفسیر عرض میکنیم لا شبهه در صحت اطلاق لفظ. اطلاق یعنی به کار بردن، لفظی را ما به کار ببریم و اراده کنیم نوع لفظ را بهید اون لفظ. خوب دقت کنید اینجا دیگه اصلا بحث ارادت و معنا وجود نداره. شما اضافی لفظ ضربه مثلا فعل و ماضی، خب اینجا که میگیم ضربه معنای ضربه را اراده نکردیم، در که میخوایم بگیم اون هیئت بر وزن فعله ولو مادش هم زاد و راه را نباشه فعل ماضیه. دو اراده صرف بکنیم کما اضافی زی در ضرب زیدون فاعلون اذا لم یکسب بهی شخص القول. اگر بگه زید در ضرب زیدون فاعله، اما خصوص این زیدی که این متکلم معین گفته اراده نکنه. هر کلم مثالی که خوب دقت کنیم زید میاد میگه ضرب زیدون، یا یه هیکلی حالا نگیم زید، یا آقایی میاد میگه ضرب زیدون، من میخوام تجزیه و ترکیب میکنم، میگم زید در این مثال فاعله، اما نه خصوص زیدی که این آقا گفته، زن که هر اسمی که فعل از او صادر میشود من اراده کردم، زن که اگر منم خودم هم گفتم ضرب زیدون، سومی هم گفت ضرب زیدون، این کلام من که میگم زید فاعله همه اینا رو شامل میشه. جزالم گفتن به این شخص رو بود او مثلهی اراده نیست چند زید به مثال فیما اضافه شده. اگر خصوص زید در مثال رو حفظ کردیم نیست که ما داره که ضربه یه درسته کتاب ها همه داره در اول، اما مرحوم مشکینی، مرحوم محقق رشدی در حاشیه، حاشیه کفایه و ایتی زیادی از شرا همه اینجا گفتن این از سهل قلم مرحوم آخونده ضربه رو نمیخواد بگه. زید علم سام ایما اضافه شدن در اونجای که قصد و از شخص رو بود، اونجایی که بگیم آقا همین زیده در کلام این آقا عنوان فاعل رو داره، نکن بگیم زید به عنوان اون کسی که فعل از او صادر می شود که بشه سن، زید در کلام این آقا عنوان فاعل رو داره. خب این سه مورد و در اشرنا الا اشرنا در آخر بحث امر سوم الا از نفس حضر اطلاع کذاله، کذاله یعنی به احد الانهار سلاسن، یعنی لفظ رو بگیم نوع اراده کنیم، لفظ رو بگیم سنف رو اراده کنیم، لفظ رو بگیم نه رو اراده کنیم. نه یعنی بگیم زیدی که در کلام این آقا آمده، نه زید به عنوان کسی که فعل از او صادر میشه. این صحت اطلاق انما کان به طبع لا بالوضع، این به طبع است و وضع واضح در اشتخالت نداره. و الا این و الا همونی که عرض کردم در امر سوم آخون غیر از وجدان که در اونجا دلیل آوردن یه دلیل هم اینجا میارن، یه دلیل خیلی روشن ساده و مختصر میفرماین اگر وضع واضح در این استعمالات به خالت داشته باشه لازمش این است که مهملات و الفاظ مهملن بشود الفاظ غیر مهمله، بشود الفاظ موضوعه. دقت کنید در این بحث امر رابع، حالا اگر من به جای جید گفتم جید، که جید بگید یکی از الفاظ چیه؟ مهمله، معنا نداره. خب اگر گفتم آقا جید مغلوب و جید، جید قلب شده یه کلمه زیده، یه جمله درستیه و از جید خود نوع جید یا صنف جید یا مثل جید رو اراده کردن، شما بیاید بگیدید استعمالات نیاز به وضع داره ولو استعمال نجازی، خب نتیجه این است که این لفظ مهمل از مهمل بودن خارج میشه و بشود لفظ موضوع یا مستعمل. و الا کانت المهملات موضوعتن لذالک، یعنی برای این معنا که لفظ رو بگیم نوع اراده کنیم، لفظ رو بگیم سنف رو اراده کنیم یا مثلو، چرا؟ لصحت الاطلاق کذالک،